دعوت میکنم مشق شیدایی رو بشنوید.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپرین به حاجی رضا، خودش می‌دونه چیکار کنه. علیون کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمی‌خوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصی.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نمیدند مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، حامد یامین‌پور هستم. از طرف خودم و محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه به حضور شما سلام عرض می‌کنم و می‌خوایم در مورد جهاد سازندگی، روحیه جهادی در جنگ و مهندسی رزمی و اتفاقی که در اون سالها با روحیه جهادی برای کشور افتاد و باری رو از روی دوش رزمندگان و کشور برداشتند این عزیزان، با شما و با مهمانان عزیزمون صحبت بکنیم. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، با شما همراه خواهیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، با افتخار در خدمت شما هستیم و البته در خدمت 4 تن از اهالی جهاد سازندگی، از رزمندگان با سابقه و خوشنام دوران دفاع مقدس که هر کدوم مسئولیت‌های بسیار مهمی رو در زمان جنگ داشتن و البته در حوزه مهندسی رزمی و فضای جهاد سازندگی فعالیت‌های مهمی انجام دادن که حالا انشالله هم خود بزرگواران می‌فرمایند و هم در واقع به بخشی از اونها اشاره خواهد شد. جناب آقای امیریان، فرمانده تیپ مهندسی رزمی جهاد سازندگی و الان مشاور وزیر نفت، در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم این ایام رو تبریک میگم، تقاضای قبولی طاعت دارم برای همه امت اسلامی و امیدوارم که بحثی که میکنیم مفید واقع بشه. من زمان جنگ رو تقریبا از 12 روز قبل از جنگ در منطقه جنگی حضور داشتم و تمام اون ایام که منجر شد به این دفاع مقدس ما رو شاهد بودم و واقعا حماسه مردم ایران آفریدن در یک شرایطی که اصلا کسی تصور نمیکرد ما بتوانیم مقابل این ارتش دندان تا دندان مسلح با پشتوانی تمام دنیا مقاومت کنیم و الحمدلله تونستیم این کار رو انجام بدیم.
متشکرم. جناب آقای ابراهیمی، از مهندسین در واقع ماشینالات رزمی و جنگی در دوران دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر ابراهیمی هستم، از بچه های جنگ جهاد سازندگی.
خدا خیرتون بده. جناب آقای کرمی، از فرماندهان جنگ و از دستندرکاران باز هم فضای مهندسی جنگ، مهندسی رزمی جنگ و جهاد سازندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد تقی کرمی هستم، از فرماندهان جنگ جهاد سازندگی استان تهران.
خیلی متشکرم جناب آقای خدا کرمی، از مسئولیت گردان مهندسی جهاد سازندگی به عهده ایشون بوده و تجربیات گران قدری در بحث جهاد سازندگی و مهندسی رزمی دارن، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که مباحث ما بتونه برای این برنامه و شنوندگان محترم مفید واقع بشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم در استودیو و بحثمون رو با بزرگواران و عزیزانمون که در استودیو حضور دارن پی بگیریم و آغاز کنیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، افتخار داریم که در حضور شما قرار هست که گفتگو بکنیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با 4 تن از رزمندگان دوران دفاع مقدس، از چهره‌های ارزشمند حوزه مهندسی رزمی و جهاد سازندگی که نقش بسیار بی‌بدیل و خاصی رو در دوران دفاع مقدس ایفا کردن و بازوی رزمندگان و اونهایی که در به لحاظ نیروی انسانی فعالیت می‌کردند، این بزرگواران بودند و نقش بسیار جدی رو در دوران جنگ ایفا کردن. جناب آقای امیریان، توضیحی بفرمایید اساساً مهندسی رزمی یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم مهندسی رزمی داریم چه چیزی رو بهش اشاره میکنیم و داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم؟
لازم میدونم قبلش برگردم خود جهاد سازندگی. یعنی ما اعتقاد داشتیم که هدف غایی انقلاب اسلامی اهداف جهاد سازندگی است. باقی نهادها برای حفظ این انقلاب بودن، ولی اهداف غایی انقلاب اسلامی جهاد سازندگی بود. بنابراین جهاد سازندگی برای این به وجود آمد که کل نیازهای که انقلاب بهش داره به جوانان این مملکت در همه اقشار تشکیل بشه و یک بستر بسیار مناسب رو تشکیل داد و درست کرد که تمام اقشار مملکت از دانشجو، روحانی، صنعتگر، کشاورز، کارگر، مهندس، پزشک همه بتونن در اون بیان فعالیت بکنن. خب وقتی که جنگ پیش اومد، هدف جدید، نیاز جدید شد جنگ. خب ما در روز اول که جنگ حادث شد، تعداد از بچه‌هامون اصلا بدون خبر گم شدن. هر کدوم اینا دیدیم سر یک جای دارن میرزمن، بدون کسی برای ما دعوتنامه نفرستاده بود. کسی برای هیچ کدوم از ما نگفت پاشو بیاین جنگ شده. تبل که زدن همه بچه‌ها رفتن. خب بعدن کم کم نیازها حاصل شد. خب روز اول بچه‌ها رو باز از مناطق جمع کردن، ستادای پشتونی که کمک مردم رو برسونه به جبهه ها، به رزمندگان برسونه، تشکیل شد. بعد کم کم رفتیم دیدیم نه، اصلا این رزمندگان نیازهای فنی دارن. من یه جمله به شما بگم، این ظلمی است که به این بچهای جهاد شده و این کمتر باز شده. بلا شک اینو شما بدانید که ما در جنگ از نظر فنی بر جهان پیروز شدیم، این قطعی بدونید. و بستر این فنی بودن فقط در جهاد سازندگی بود. اتاقای آدو و امسالون با اتاقای فنی و بچه های بسیار شایسته و باهوش و باسواد کشور و حتی بچه خارج از کشور که محرمانه یا غیر محرمانه، علنی و مخفیانه، کار بسیار فنی را انجام می دادن. و ما ارتش دنیا رو، یعنی آمریکا و شوروی و ازنابش و اروپا و صدام و همه رو از نظر فنی مغلوب کردیم. و هنوز ما طرحی هست که هنوز بعض از مسائل فنیش برای دنیا هم نتونسته باز بشه، مثل پل بعثت. بنابراین وقتی که جهاد وارد صحنه شد به شکل سازماندهی شده و منسجم، در جلسات متعددی که من اون زمان خودم هم در اهواز ساکن بودم، بس بر این شد که مسائل مهندسی رزمی رو کلن جهاد سازندگی به عهده بگیره. این مسائل میتونست که از راهسازی باشه، سنگرسازی باشه، یا مثلا پلهای بسیار عظیم در روی بسترهای رودخانه باشه، کوهبریا باشه، یا حتی ما طرح داشتیم که نفت میپاشه، نفت سیاه روی جاده که گرد و خاک نکنه، و خاکریزا. ما به بحث
اینا قبل از شکل گیری قرارگاه خاتم الانبیا.
بله بله، اصلا من که عرض میکنم خدمت شما، یعنی یک مهر جهاد سازندگی تو جنگ بود، بچه ها می جنگیدن. و ما الان، من تو یک مهر اوان انصار داشتیم تو جنگ داشتیم، حالا پراکنده. ولی شما از حد اکثر 15 روز 20 روز یک ماه اول مهر که میگذره، ستادهای منسجم جهاد در همه جبهه تشکیل شده و شاید منسجمتر از همه نهادهای دیگه. ما حتی اونجا انظر انسجام با سایر نهادهای نظامی تنه می زدیم، انظر انسجام، همبستگی، آمادگی کار و اشتیاق کار. خب از وقتی که سازماندهی شد، ما دو نوع کار داشتیم، یا به تعبیری دو نوع کار و یک سری کاری در جنبش که من به شما توضیح میدم. یک سری کاری بود که ما باید قبل از عملیات انجام می دادیم. این هم دو نوع کارها بود. یک سری کارهایی که ما یک سری امکانات رو به جبهه میرسوندیم، میدادیم خودشون میرفتن غذا و خوراک و پوشاک و پول و امثالو. یک سری عملیات مهندسی است، یک لشکر رزم نیاز به یک تیپ مهندسی داره، یعنی یک تیپ مهندسی رو انظر درجه یا یک گردان مهندسی رو برابر با یک تیپ رزم میدونن، یعنی یک درجه همیشه تیپ مهندسی گردان مهندسی انظر درجات نظامیگری دنیا یک درجه بالاتر چیز میشه. بنابراین ما در قبال هر لشکر چیز میبایسته یک تیپ مهندسی یا در قبال هر تیپ یک گردان مهندسی میداشیم که عملیات مورد نیاز قبل از عملیات رو آماده کنه، جادهشو بزنه، سنگرشو بزنه و همه چیزاشو آماده بکنه، بناهاشو بزنه و همسلوم، و در شب عملیات همراه با رزمندگان بره.
درود بر شما.
اونجا بره چیکار بکنه؟ اونجا بره خاکریز بعدی رو بزنه، یعنی از خاکریزی که مستقر که حرکت میکنه لشکر اسلام در خاکریز بعدی و سنگرهای بعدی بلافاصله. ببینید تنها گروهی که در جنگ که تمام اوقات کار میکنه جهاده، یعنی مهندسیه، یعنی وقتی که شب عملیاته باید همراه با رزمندگان بره، غیر عملیات هم که باید آماده کنه تا عملیات آماده بشه. بدون عملیات و مهندسی میشه جنگ، جنگ چریکی، جنگ منظم، جنگی است که حتما به طور منظم ستاد مهندسی رزمیشو همراه خودش داره. بنابراین یک سری این کار بود، یک سری کار دیگه هم بود که اینها رو ما در کنار اینا داشتیم، بنان بعضی از نیازهای مهندسی جنگ و یا اصلا رزم که اینها رو کشور قادر نبود تامین بکنه. مثلا فرض بکنید که از کاری خیلی بسیار و من همینجا عرض میکنم، زمانی که ما موشک شروع کردیم هیچ خبری از موشک در جای دیگه نبود، یعنی بنیانگذار موشک ایران ستاد مهندسی جنگ جاسازین. خب یک از نیازه بود که بله بعدن سپاه و ارتش اومدن و اینو تقویت کردن به چنین افتخارات رو بینرزیدن، ولی ستاد اصلیش حتی تا چند سال اخیر هنوز ما این ستاد منتقل نشد، در دولت احمدی‌نژاد منتقل شد این به قسمت های نظامی. خب یا این داشت، یا مثلا فرض بگیرید شما وقتی که عملیات ناجوانمردانه شمیمره شروع شد، این بچه جهاد بودن، خب دنیا که ما رو تحریم کرده بود، تعارف که نداریم، کسی ما اصلا وسیله نمیداد که ما بچه ها رو مداوا بکنیم، برعکس آلمانی که این همه کمک میکرد به عراق اصلا خبری نبود از اینه. خب اصلا بچه های اصفهان به عنوان اولین گروه جمع شدن، بعد بچه های تهران این همسلوم و چیز درست کردن، دستگاه های شیمیمر درست کردن که مبارزه میکرد با مواد شیمیایی، یا مثلا اینا قایقای تندروی میخواستن که حمله کنن، اینا همه ابتکارات اولش در ستاد جاسازی و در اتاقهای بسیار خاصی که حالا حتی نخست وزیر مملکت اونجا میامد، وزیر ما همین آقای زنگنه عضوی اتاق بود، یعنی افرادی که اصلا شما باورتون نمیشه اینا مؤثرترین افراد جنگ بودن. نخست وزیر روزان مثل یک تدارکاچی برای من عمل میکرد، وزیر ما بنان یک پشتیبان، همین آقای زنگنه یه پشتیبان تمام عیار بود برای ما، فقط میگفت چی میخواین، یعنی کلی بدنه جهادسازنده با تمام اعتقادش اومده بود تو جنگ، و ضمن اینکه وظیفه داشت که اقتصاد کشورم نخوابه، یعنی ما که باید نباید برای گندممون میمدیم، برای نون شام میمدیم. این جهاد اصلا ما مرخصی اصلا یعنی چی؟ یعنی ما میبایستی روستاها رو نگه بداریم، کشاورز بذاریم وقتی کشاورزش کشاورزی بکنه، وقتی بعدش بردم ببریم جنگ، باز یه زمان از کاخانجات برداریم ببریم. یک تنظیم بسیار جالبی که اصلا خودش یک وضعیت خاصی داشت که الان فرصت اگه بشه که مثلا اینا باز بشه ببینید اصلا چه ابتکاراتی، چه برنامه‌ای. ما مثلا الان یادم میاد بعضی از افرادی که با ما بودن و شهید شدن، به قطع از خیلی، یعنی اگه ما اونا رو جمع کنم به قطع از هیئت دولت موجود قوی تر، هر شهید مثلا ترشی، مثلا یه دنیا ابتکار، یه دنیا خلاقیت، یه دنیا سواد، ناجیان، شهشهانی، ساجدی، رضوی، هر کدوم اینا اصلا ما یک چیزایی از اینها دیدیم. ما که من خودم میگم من که عددی نبودم اصلا و عددی هم نیستم، فقط افتخار میکنم کنار رزمندگان بودم، و یا مثلا عملیات مختلفی که واقعا حماسای عجیب آفرید.
حالا انشاءالله در ادامه بشنویم از زبان شما، دوستان بزرگوار دیگه هم بحثشون رو مقدمتا آغاز بکنند و باز در خدمت شما باشیم. آقای خدا کرمی، ما در خدمت شما هستیم، یک شرحی از زبان شما بشنویم در مورد مهندسی رزمی جنگ و جهاد سازندگی و البته موقعیتی که شما توش حضور داشتید و فعالیتی که شما اون دوران انجام دادید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب آقای مهندس امیریان توضیحات مبسوطی دادن. در ارتباط با بحث مهندسی رزمی خدمت شما عرض بکنم که در همه جنگ‌های دنیا وقتی یگان‌های رزمی میخوان عملیات انجام بدن در جنگ، بدون پشتوانه مهندسی هیچ وقت هیچ عملیاتی رو انجام نمیدن. علتش این استش که وقتی نیروهای رزمی در یه دشت باز قرار میگیرن خیلی آسیب پذیر هستن، لذا برای اینکه اینها از آسیبشون کم بشه طبیعتاً باید یک عوارضی رو یا به صورت طبیعی روی زمین وجود داشته باشه استفاده بکنن، یا اگر وجود نداره باید یه یگانی که به نام یگان مهندسی اون نیروهای رزمی هست باید این کار رو انجام بده. همه ارتشای دنیا همین یگان مهندسی رو دارند و این کارهای مهندسی انجام میشه. مثلا نیروهای رزمی میخوان از یه رودخونه عبور بکنن، همینجوری که نیرو نمیتونه از رودخونه عبور بکنه، پلها هم توسط نیروهای دشمن زده شده، بمباران شده، هیچ راهی برای عبور نداره، لذا یه یگان مهندسی لازم هستش که بیاد روی این رودخونه در اسرع وقت یه پل بزنه، نیروها حالا یا شبونه یا روز حرکت کنن برن بتونن خودشون رو به مناطق جلوتر برسونن. یا مثلا در کوهستان همینطور، شما وقتی نیروهای رزمیت بدون جاده میرن یه قله ای رو فتح میکنن، بعدش چه اتفاقی میفته؟ حالا فتح کردن، آیا میتونن اونجا بدون اینکه هیچ جاده ای وجود داشته باشه، بدون اینکه امکانات و تدارکاتی به اونها برسه، میتونن بالای قله دووم بیارن؟ مطمئنا نه، اونا رفتن قله رو گرفتن، اما دووم آوردنش خیلی مهمه. لذا یکی از کارهایی که یگانهای مهندسی میکنن همینه. اولا برای قبل از عملیات همونجور که آقای مهندس امیریان فرمودن، جهاد سازندگی به عنوان یه یگان مهندسی قبل از عملیات میرفت یه سری فعالیت‌ها رو انجام میداد برای اینکه این عملیات انجام بشه. یه جایی رو جاده میزد برای اینکه دسترسی صورت بگیره، یه جایی رو خاکریز میزد برای اینکه سرپناهی نیروها داشته باشن. در حین عملیات هم باز این اتفاق میافتاد، یعنی ما در حین عملیات هم همچنان جاده رو میزدیم تو کوهستان، یا خاکریز رو در حین عملیات هم میزدیم، در بعد از عملیات هم برای تسهیل در امر تدارکات، رسوندن مهمات، نیروی انسانی، آمبولانس. خب اگر اینها نباشه، یگان مهندسی نباشه، تلفات خیلی بالا میره، هم در زمان آفند این آسیب پذیری خیلی بالاست و تعداد نیروهایی که آسیب میبینن زیادن، هم در زمان پدافند این اتفاق میفته. لذا این عوارض و کارهای مهندسی که توسط یگانهای مهندسی صورت میگیره جزء ملزومات یک جنگ هست و هیچ جنگی بدون عملیات مهندسی امکان پذیر نیست، و این در جنگ 8 ساله ما مسئولیتش و مأموریتش محول شده بود به نیروهای جهاد سازندگی که این کار رو بکنن. این جزء ملزومات جنگ هستش.
دندو حضور خودتون توی جنگ؟
بله، خدمت رو عرض کنم که خب ما مسئولیت، ببینید هر جهاد سازندگی در هر استانی به نام جهاد سازندگی استان حضور داشت. در جنگ هم اومده بودیم در جهاد سازندگی برای هر جهاد استان یه دونه یگانی در حد تیپ یا گردان تعریف کرده بودیم که نیروهای جهادی که میخواستن به جبهه اعزام بشن یا به صورت یه گردان مهندسی حضور پیدا میکردن یا به عنوان یه تیپ. اون جایی که استعدادشون بالاتر بود، مثل خراسان، مثل تبریز، مثل تهران، مثل اصفهان، که بضاعت بیشتری داشتن در پشتیبانی جنگ، اینا رو به صورت تیپ سازماندهی شده بودن. استانهای کوچیکتر به صورت گردان اینها. خب ما هم در استان تهران که بنده نیروی جهاد استان تهران بودم، در قالب یه گردان که بعدها این گردان تبدیل شد به تیپ 332 شهدای مهندسی جنگ جهاد استان تهران، مسئولیت برها فرماندهی این تیپ رو به عهده داشتیم و در عملیات ها مأمور می شدیم به یکی از یگانهای رزمی. ما چون استان تهران بودیم، لشکر 27 حضرت رسول هم مال استان تهران بود، یه یگان رزمی بود. مأمورا سعی می کردن که در تقسیم بندی بیان هر گردان یا تیپ اون استان رو بدن به لشکر خود اون استان، چون بچه‌هاشون با هم دیگه همه هماهنگ بودن، زبون هم دیگر می‌فهمیدن و با هم همکاری می‌کردن، طبیعتاً ما چون استان تهران بودیم همیشه در عملیات‌ها مأمور می‌شدیم یا به لشکر ده سید و شهدا یا به لشکر 27 حضرت رسول و فعالیت‌های مهندسی اونها رو ما در گردانمون یا تیپ استان تهرانمون برای لشکر انجام می‌دادیم، اهم از خاکریزها، جاده‌ها، حتی پشتیبانی و پل‌هایی که مد نظر اونها بود و یا حتی سایت‌های موشکی، سایت‌های رادار، پدهای هلیکوپتر و پدهای تانک، همه اینها مسئولیتش با مهندسی جهاد.
خیلی متشکرم، ممنونم.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی بارم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله ی پاکم. چراغ راه تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله مامه، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، دیمارغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم.